ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. هزاران تن از کشاورزان اصفهان بر بستر خشک زاینده رود راهپیمایی کردند. وزارت خارجه ایران میگوید در مذاکرات هسته‌ای امضای رئیس جمهوری آمریکا قابل اتکا نیست. و وزیر نفت ایران در آستانه زمستان بار دیگر درباره کمبود شدید سوخت در کشور هشدار داد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. هزاران تن از کشاورزان و شماری از مردم در اصفهان روز جمعه بر بستر خشک زاینده رود تجمع کردند. بر اساس فیلم ها و گزارش های انتشار یافته، کشاورزان به قطع حقابه خود از زاینده رود در سالهای اخیر معترضند. آنها حدود دو هفته پیش هم تجمعات اعتراضی را در برخی از مناطق استان اصفهان آغاز کردند. سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره بازگشت به مذاکرات وین میگوید که امضای رئیس جمهوری آمریکا برای جمهوری اسلامی قابل اتکا نیست. سعید خطیب‌زاده با بیان این موضوع افسود که برداشتن تحریم‌ها به صورت مؤثر، یکجا و قابل راستی‌آزمایی شرط تهران برای بازگشت آمریکا به برجام است. سخنان وزارت خارجه ایران در حالی است که دور جدید مذاکرات احیای برجام قرار است پس از ماه‌ها توقف، 8 آذر ماه در وین از سر گرفته شود. پیشتر علی باقری کنی، معاون سیاسی وزیر خارجه ایران، گفته بود که موضوع اصلی مذاکرات وین پیامدهای ناشی از خروج ایالات متحده از برجام بر رفع تحریم هاست و افسوده بود که ما مذاکرات هسته‌ای نداریم. این ابراز نظرها در حالی است که کشورهای غربی میگویند بدون پایبندی کامل ایران به مفاد برجام و راستی آزمایی آن تحریم ها لغو نخواهند شد. جواد اوجی وزیر نفت ایران روز جمعه بار دیگر درباره سرانه بالای مصرف گاز در آستانه فصل زمستان به مردم هشدار داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزیر نفت ایران با بیان این مطلب تأکید کرده که شهروندان به گفته او بهینه مصرف تشویق و مشترکان بد مصرف جریمه خواهند شد. معاون وزیر نفت مجید چگنی هم پیش از این از افزایش مصرف گاز کشور به 508 میلیون متر مکعب ابراز نگرانی کرده بود. این هشدارهای پیاپی درباره کمبود شدید سوخت از سوی مقامات جمهوری اسلامی در حالی است که همین وزارتخانه نفت پنجشنبه 8 مهر ماه برای صادر کردن گاز به کشور عراق اعلام آمادگی کرده بود. اعتراض کشاورزان اصفهانی همانطور که در خبر نخست آمد در اعتراض به حقابه و خشک شدن زاینده رود و حمایت گسترده مردم این شهر از آنان همچنان ادامه دارد و همزمان با این تجمعات اعتراضی محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری اسلامی گفته است که به وزیر نیرو و جهاد کشاورزی دستور داده که به سرعت مشکل آبریز زاینده رود را حل کنند. بیشتر بشنویم در گزارشی از محمد زرقامی.
این صدای شهروندان اصفهانی است که بر بستر تفتیده و خشک زاینده رود خیمه زدند. یک هفته ای می شود که علی اکبر مهرابیان وزیر نیروی دولت ابراهیم رئیسی با شدت گرفتن اعتراض ها به اصفهان آمد. آن روز هم که وزیر آمد، انبوهی از معترضان در حوالی پل خاجو انتظارش را می کشیدند.
تعداد زیادی از کشاورزان غرب و شرق در این محل آمدند تا صدای خودشان را به مسئولان، به خصوص وزیر نیرو که در استان به سر می بره، برسونند.
کشاورزان اصفهانی نمادهای ویرانی قوت و کسب درآمدشان را هم به همراه داشتند.
اینا هلوهایی هستن که خوش شدن و کشاورزان به نماد خوش شدن باغ‌هاشون و زراعتشون همراه خودشون به بستر خشک زاینده رود آوردن.
روزگاری فقط شرق استان اصفهان مشکل آب داشت و امروز با خوش شدن زاینده رود اصفهانی‌ها هویت شهر خود را هم در معرض نابودی می‌بینند. مسعود صالحی کارشناس توسعه پایدار در تهران است. برای او مشکل کم آبی استان اصفهان مرور یک زخم کهنه است.
از همون ابتدای دهه 40 شهر اصفهان که میتونست یک شهر توریستی و با در نظر گرفتن صنایع دستی و توریسم شهری باشه، تبدیل به یک منطقه صنعتی شد. حجم قابل توجهی از صنایع آببر مثل فولاد، کارخونه کاشی و حتی صنایع هسته‌ای در این منطقه احداث شدند و هرچه که آب از خود حوزه زاینده رود، پروژه‌های تونل انتقال آب درون حوزه‌ای مثل گلاب 1 و 2، مثل خدنگستان یا چشم لنگان احداث شد، یا حتی آب از سرشاخه‌های کارون انتقال داده شد به حوزه زاینده رود مثل تونل انتقال آب کوهرنگ 1 و 2 و در ادامه 3 هم احداث شد، اینا هیچ کدوم نتونستن نیاز آبی استان اصفهان رو پوشش بدن.
کشاورزان اصفهانی وقتی وزیر نیروی دولت 13 را دیدند سر درد دلشان باز شد.
واقعا همه چیزمون از دست دادیم.
تنها چیزی میخوایم حقا بگیم متعلق به خودمون بود، اسم میخوایم چیزی که هم از دولت نمیخوایم.
تخمین زده میشود که آنها حدود 5000 نفر باشند که از مدتها قبل تا امروز با دولتها بر سر آب جنگی تمام ناشدنی داشتند. علی اکبر مهرابیان اگرچه وعده بهبود اوضاع را داد، آب پاکی را هم روی دست اصفهانی ها ریخت.
منابع آب در کشور به ویژه در استان اصفهان و حوزه زاینده رود به گونه‌ای مدیریت شده که آبی در اختیار نداریم تا بتوانیم به گونه‌ای تصمیم بگیریم که همین الان شما را خوشحال کنیم.
صحبت‌های وزیر نیروی جمهوری اسلامی را میتوان در کنار سیاست‌های ابلاغی آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و پیگیری آن از سوی نهادهای دولتی قرار داد.
در بخش کشاورزی که یکی از بخش‌های مهم ماست، اساس توجه باید به این باشد که ما در محصولات اصلی مصرفی کشور به خودکفایی برسیم،
آن هم برای کشوری که به گفته مصطفی فدایی فرد رئیس کمیته تخصصی ارزیابی سیلاب در گفتگو با صدای جمهوری اسلامی به ورشکستگی در حوزه آب رسیده است.
کشور ایران کشور خشک و نیمه خشک است و اصلا مناسب نیست برای توسعه کشاورزی، ولی ما با سیاست غلط خودکفایی منجر به این شد که کشور رو سر تا سر با کشاورزی کمراندمان با الگوی نامناسب توسعه بدیم، فشار بیاریم به آب سطحی و آب زیرزمینی و باعث این مشکلات خیلی جدی بشه.
آن وقت وزیر نیروی جمهوری اسلامی بهبود اوضاع را میان آنچه باید باشد و نیست جستجو می‌کند.
در همین حوزه زاینده رود خب ما پروژه های متعددی داشتیم که اگر این پروژه ها در زمان خودش به موقع انجام می شد ما امروز شاهد این میزان رنج نبودیم.
گاهی اصفهانی ها می گویند ای کاش این مشکل تنها در خوشسالی خلاصه می شد، نه اینکه تلخی های دیگر را هم با خود به همراه می آورد. منصور شیشه فروش مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان در گفتگو با سیمای این استان.
خوش سالی گرد و غبار فرونشسته زمین، اینها آثار خشکی رودخانه زاینده رود هست که یکی از مطالبات جدی استان از وزارت نیرو احیای رودخانه زاینده رود، طالاب بین المللی وابخونی، تامین حق آب های زیست محیطی و حق آب های قانونی رودخانه بر اساس مصوبات شورای عالی آب هست که میتونه به این حوزه کمک بکنه.
اصفهان استانی با خوشسالی اقلیمی، استانی با خوشسالی رودخانه ها، استانی با خوشسالی کشاورزی و سرانجام استانی با کاهش آب سفره های زیرزمینی، بازاینده رودی که به یک رودخانه با جریان دوره‌ای تبدیل شده و شهروندان لب تشنه‌ای که در غبار این خوشسالی همچنان اعتراض می‌کنند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما 5 سندیکا و اتحادیه کارگری در فرانسه در بیانیه‌ای از آنچه سرکوب فعالیت‌های صنفی و مدنی در ایران نامیدند انتقاد کردند و خواستار پایان این سیاست از سوی حکومت ایران شدند. کنفدراسیون دموکراتیک کار، کنفدراسیون عمومی کار، کنفدراسیون متحد سندیکایی، سندیکای همبستگی و اتحاد ملی سندیکاهای مستقل فرانسه در بیانیه‌ای خواستار آزادی بدون قید و شرط و فوری آرش گنجی، اسماعیل گرامی و همه فعالان صنفی، نویسندگان و زندانیان عقیدتی شدند. از سوی دیگر روز شنبه هم شنبه 29 آبان هم همزمان با 31مین سالروز تصویب قانون کار در ایران است. در ارتباط شماری از تشکل‌های کارگری در روزهای اخیر از طرح‌ها و تلاش‌هایی که برای تغییر قانون کار به ویژه در زمینه حداقل دستمزد ماهانه 10 میلیون کارگر ایرانی انجام شده انتقاد کردند. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی بهروز فرهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس را جویا شدم.
از جمهوری اسلامی که سیاست‌های ریاضت اقتصادی رو از بعد از جنگ با عراق تا امروز پیاده کرده، هیچ انتظار دیگه‌ای از این نمیره جز این که دائما به حقوق و دستاوردهای کارگران و حقوق ایران ثابت ایران حمله بکنه. فراموش نکنیم که در آغاز کار جمهوری اسلامی اساساً می‌خواستن قانون کار رو از بین ببرن. آقای احمد توکلی که امروز خودش به اصطلاح از معترضان هست، قانون کار رو به کلی می‌خواست از بین ببره و اون رو منطبق بر باب اجاره بکنه، به این صورت که کارگر و کارفرما نه در روابط بین حقوق کار بین کارگر و کارفرما، بلکه در باب اجاره، یعنی کارگر مستأجر کارفرما باشه و اون هر کاری دلش میخواست در واقع میتونست باش بکنه. و اتفاقا اولین اقدام اجتماعی کارگرای ایران اعتراض علیه این بود، درست موقعی که امام خمینیشون دائما دم از حمایت از مستضعفان و اینها میزد و اتفاقا درست همون موقعی که داشتن فعالین جنبش‌های اجتماعی رو قلقم می‌کردن، انقدر این موج اعتراض کارگرها وسیع بود که خمینی دستور عقب نشینی داد و این طرح رو با خودشون بردن. طبیعیه که نظامی که با یک همچین طرحی شروع می‌کنه در تمام این مدت هدفش این باشه که به نفع سرمایه‌دارها و علیه کارگرها باشه. یک دونه قانون نیست که تو این مدت، یک تبصره نیست که تو این مدت به قانون کار موجود اضافه شده باشه که در جهت منافع کارگرا باشه.
آقای فراهانی، طرحی از سوی 40 نماینده مجلس تهیه شده که بر اساس اون قرار هست که کارگران روستایی مشمول قانون کار در بخش دستمزدها نباشن و اونها به صورت توافقی دستمزدشون تعیین بشه. ارزیابی شما چه است؟
بله، یعنی به معنی از بین بردن حقوق حداقل و اجبار کارفرماها به تبعیت از اون هست. این هم باز یک ضربه خیلی سنگین هست، به خصوص در شرایطی که ببینید ما با یک همچین بیکاری عظیمی در کشور روبرو هستیم. ارتش ذخیره کار به قول معروف یک ابعاد میلیونی داره. موقعیت کارگر را برای مذاکره کردن تنهایی با کارفرما بسیار بسیار ضعیفه و اونها از وجود این میلیون ها بیکار استفاده خواهند کرد تا بدترین شرایط کار و بدترین شرایط حقوقی رو تحمیل بکنن. این که یک کارگری حتی از حقوق حداقل خودش توسط قانون حفاظت نشه، طبیعتاً دست کارفرما رو در استثمار بیشتر باز می‌ذاره و در بدبخت کردن و به خاک سیاه نشوندن اینها بیشتر کمک می‌کنه.
آقای فراهانی، حجت الله عبدالملکی وزیر کار گفته که به دنبال اشتغال زایی هستیم، اما استخدام‌ها بدون شرط حداقل دستمزد صورت می‌گیره. شرط حداقل دستمزد چه رابطه‌ای با اشتغال زایی داره و چقدر میتونه اشتغال زایی رو تولید کنه؟
اساساً اگر حقوق حداقل رو نباشه که دولت باید ازش حمایت بکنه، دست کارفرما برای تحمیل بدترین شرایط به کارگرا و حقوقی‌ها باز هم بازتر از پیش میمونه. و از این زاویه هر نوع عقب نشینی از این جور اجبارهایی که برای کارفرما هست و اینکه شرایط اخراج رو میخوان آسان‌تر بکنند و اینکه بعضی از کارگرها رو بخشهایی رو از شمول قانون کار بازم بیشتر میخوان بیرون بیارن، همه اینها عقب نشینی به نفع کارفرماها هست، ضربه زدن به سیاست دستمزدها هست. و این مسئله هم که در تمام دنیا همینه، میگن برای اشتغال بیشتر باید راحتتر بتونن اخراج بکنن. این مسئله، یعنی پایین آوردن قدرت دفاعی کارگرها و حقوق ایران ثابت، شعار نئولیبرال ها هست و الان تو ایران هم داره پیاده میشه. راحت‌تر بتونیم اخراج بکنیم، حتما بیشتر استخدام میکنیم. این رو شما در اروپا، آمریکا، همه جا میشنوید و این یک شعار ضد کارگری و به نفع کارفرماها هست. جمهوری اسلامی هم دقیقاً داره از همین نسخه پیروی میکنه. اینها ادعاشون اینه که چون اینها کمتر در واقع حقوق میدن، امکان این رو دارن که سود بیشتری ببرن و بتونن وسعت بدن کارگاه‌های خودشون. این هم یکی از ترفندهای سرمایه‌دارها هست که همیشه اینو میگن، کارگر ارزون باعث استخدام تعداد بیشتری از کارگرها میشه، چون حجم عمومی که از جیب کارفرما برای حقوق خارج میشه کوچکتر میشه. میخوان به حد حداقل بقای فیزیکی کارگرها و حقوقی را پایین بیارن تا سود رو بالاتر ببرن که کارگاه‌ها رو بزرگتر بکنن.
بهروز فراهانی عضو همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس بود و ارزیابی داشت به قانون کار در ایران که روز شنبه 29 آبان همزمان با 31 سالروز تصویب قانون کار در ایران هست. به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. تا 45 دقیقه دیگر با یک بخش خبری کوتاه با شما خواهیم بود.